بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دیروز خوشبختانه من مجدداً مراجعه کردم، مرحوم صاحب جواهر خیلی روشن‌تر این بحث رو در اون بخش ولایتش، ولا اصل مسئله که خیلی روشن هست ولی اون بحث ولایت رو که ما عرض کردیم مسئله مبتنی بر ولایت هست و طبعاً مبنایی هم هست، هر مقدار که این ولایت رو قبول کنیم این پدر هم در اینجا این ولایت رو داره و الا نه. چون مسئله این بود که اگر پدری مخاطب قرار گرفت و به او گفتند که پسرت زانی هست یا دخترت زانیه هست، خب شک نیست که اون پسر یا اون دختر که مغذوفه هست خب خودشون حق اجرای حد دارن. بحث این بود که این پدر هم حق داره که وارد بشه و نسبت به این حق اجرای حد حالا یا اقدام بکنه، مطالبه بکنه، حد رو اجرا بکنه و یا اینکه عفو بکنه. آیا پدر اینجا چنین حقی رو داره یا نداره؟ بحث این بود. مشهور گفتن که نه، حق نداره و در حقیقت مغذوف همون پسر یا دختر هستن، اما پدر اینجا مغذوف نیست، ولو اینکه عرض له العار، یعنی به هر حال پدری است که بچه‌هاشو متهم کردند، برای این پدر یک آری هست، یک ننگی هست در حقیقت. اما خب آر و ننگ که این سبب نمیشد که حق حد اجرا حد پیدا بکنه، که همونطوری که دیروز من عرض می‌کردم حد اکثر توهین بش شده و حق اجرا تعزیری داره، میتونه درخواست کنه از حاکم که قاذف به اصطلاح تعذیر بشه، چون به پدر توهین شده، به بچه‌ها هم قذف شده. خب بچه‌ها که مورد قذف قرار گرفتن حق اجرا حد دارن. حالا نار دیروز بحث کردیم راجع به این که پدر این حق رو داره که حد رو بخواد اجرا بکنه و مطالبه بکنه و یا اینکه عفو بکنه، اختلاف بود. مرحوم شیخ در نهای فرموده بودن که حق داره و بقیه و مشهور و خود مرحوم محقق و مشهور فقها گفتن نه، حق نداره. و فقط خب حالا نست راجع به تعذیر هم چیزی نفرمودن، اما قواعد میگه حق تعذیر داره، یعنی حق درخواست این که قاذف رو تعذیر بکنن داره، چون عرض له العار. صاحب مسالک میفرماین که این که استدلال شده است که چون عرض له العار از این جهت حق پیدا میکنه، مگه هر کسی که یک آری براش پیدا شد یه حق حدی پیدا میکنه؟ اینجوری نیست. و به قول ایشون الکبرا ممنوعه، یعنی این که هر کس مورد آر قرار گرفت بتونه در اون جریان وارد بشه و حق خاصی پیدا بکنه، این الکبرا ممنوعه. اما صاحب جواهر این مقداری مشروح تر میفرمایند که همین مطلبی که مشهور گفتن رو توضیح میدن، همین مطلبی رو هم که مرحوم محقق گفتن، بعد عبارتی که کمکمون بحث دیروز ما میکنه و میگوید که بحث مبنایی است و دار مدار ولایته، و اگر ما گفتیم پدر ولایت داره در چنین حقوقی، خیلی خوب میتونه مطالبه بکنه و یا عفو بکنه، ولی اگر گفتیم ولایت نداره، دلیل نداره، پدر مغذوف نیست، که پدر توهین شده است، حق درخواست تعذیر داره، بچه‌ها مغذوف شدن، بچه‌ها هم خودشون حق اجرا حد دارن. بعد راجع به این ولایت صحبت کردیم، حالا بحث ولایت رو من عرض کردم، ما در فقه القرآن مفصل بحث کردیم و گفتیم این ولایت اون کلیت رو نداره، اون اطلاق رو نداره. خوشبختانه همین اطلاق رو هم نداره صاحب جواهر بهش توجه کردن. عبارت ایشون رو لوس میکنید که من میخوام خیلی اون بحث دیروز رو همش تکرار نکنم، ولی این عبارت کمک میکنه. عرض کنم که من اون صاحب جواهر بعد از اینکه بحث رو تمام میکنن و میگن که مفید و طوسی شیخان در مقنعه و نهایه فرمودن که له المطالبه لأن العار حق له، بعد خب محققان فرمودن که فیه اشکال، لأن المستحق موجود و له ولایت المطالبه، یعنی بچه‌ها خودشون هستن و حق ولایت هم دارن، فلا یتسلط العبد کما فی غیره من الحقوق که دیروز توضیح داده شد، اون عبارتی که من میخوام امروز از ایشون اضافه آوردم که کمک به بحث میکنه، میفرمان نعم لحل استیفا، یعنی این پدر در این چنین مسئله، نعم لحل استیفا اضافه فرز ولایته علیهما علا وجه لا یسلحان لل استیفا. ملاحظه میفرمایید که حتی ولایت پدر را هم در اینجا مقید کردن به صورتی که اون بچه هایی که به اصطلاح مورد قصف قرار گرفتن خودشون نمیتونن استیفا بکنن، پدر میتونه در حقیقت ولایت داره برای استیفا. نعم لحول استیفا، مال صاحب جواهره، نه لحول استیفا اذا فرض ولایته علیهما علا وجه لا یسلحان لل استیفا کما اذا کانو صغیرین. خیلی صریح و روشن، یعنی موقعی که اون پسر یا اون دختر صغیر هستن و عرض کنم که مورد قصف قرار گرفته باشن، خب خودشون نمیتونن این اصطلاح حق قصف رو دفاع بکنن، این پدر اینجا میتونه دفاع بکنه. پس ملازم میکنید که در نظر ایشون مستقیم بحث مرتبطه به بحث ولایته و دائر مدار ولایته، و در هر جا که ولایت پدر رو گفتیم خیلی خوب این حق رو داره، ولی اگر گفتیم ولایت به این اطلاق مثلا نیست، اینجور نیست که همه جا ولایت داشته باشه، و در اینجا به خصوص مورد شک، و اکثرا هم عبارت محقق رو بهش تکیه کردن که المستحق موجود و لهو حق المطالبت والعف، یعنی اونی که مغذوفه است، اینجا پدر که مغذوف نیست که، فقط پدر این بچه هاست، بچه ها هم مغذوف شدن، بهش گفتن دخترت بده. خب حالا دخترت بده، حالا این چیکار، این دخترت بده، اون دختر حق پیدا میکنه که مغذوفه، بهش گفتن پسرت بده چنین کاریو کرده. البته آر هست، ولی آر سبب نمیشد که تو حق اجراء حد غاضب رو پدر وارد بشه. اونا که میخوان بگن پدر میتونه وارد شه، بر اساس ولایت میخوان بگن، ولی زا گفتن که حالا صاحب مسالک فقط فرمودن که عرض لحول آر، و کسی که آر برش ما آرز شده است از این ناحیه آرز شده لذا میتونه وارد شه، صاحب مسالک میگن این کبرا ممنوع است. درسته که آر برش از این ناحیه وارد شده، ولی این سبب نمیشد که بتونه توی این مسئله دخالت بکنه و به اصطلاح حدی که حق بچه هاست بگه من اجرا میکنم. و دیگه حالا بحث ولایت فرزند و ولایت پدر بر فرزند و دیروز ما اشاره کردیم، تکرار نکنیم. کلن این مبنا رو باید پذیرفت که به خودم من تکرار کردم و دیروزم روش اصرار داشتم و الانم اصرار دارم و روی مبنا هم محکم هستم، اینه که اساس ولایت بر رعایت قبط هست. اصلا مفهوم ولایت یعنی ولی قبطه مولا علیه رو باید رعایت بکنه در هر درجه‌ای که هست، ولایت اب بر فرزندان، ولایت جد، ولایت مثلا عدول مؤمنین، همینطور ولایت ها بیاد بالا تا ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه چه مقدار ولایت داره؟ ولایت داره بر حفظ مصالح امت اسلامی، حفظ قبطه امت اسلامی. اینجور نیست که خدا ناکرده مثل حکومت های جائر که بر اساس شهواتشون از موقعیت امت هر جوری بتونن استفاده کنن، ولذا این تصور پیش نیاد که ولایت فقیه مثلا یک نوع حکومت استبدادی هست. بله اگر مثل سلاطین و حکام جور باشه حکومت استبدادیه، اما خود فقیهی که ولی است معنای ولایتش این است که حاکم مطلق نیست، والی مطلقه، و والی و ولایت به معنای حفظ غبطه است. وقتی به این معنا شد، پدر هم در حد حفظ غبطه اولاد میتونه دخالت بکنه، نه در جاهایی که غبطهش نیست، مثلا مثل همون جایی که خودش هست مصلحت رو هم تشخیص میده، میتونه غبطه خودش هم حفظ بکنه، صغیر هم نیست. خب اینجا برای چی پدر وارد بشه در این حق دخالت بکنه؟ پدر که تا قصد نکردن که. ولذا صاحب جواهر تصریح میکنن که اون جایی که ولایت داشته باشد و بچه ها هم لا یصلحان برای استیفا کما اذا کانوا صغیرین. بنابراین این عبارت جواهر موضوع بحث دیروز رو به اصطلاح محکمتر میکنه و مسئله خیلی روشنه. پس نتیجتاً مثل بچه صغیر معنای قذف زنا نداره، ولی معنای اینکه حقوقی داره که خودش نمیتونه استیفا بکنه بس کلیه. بله نه بحث دیگریه، کلی قضیه این است. ولایت پدر بر فرزند در جایی است که فرزندان لا یصلحان لاقامت حدشون، اینجا هم همینجوری و این عبارت ذیل این بحث آوردن ایشون. آخه ذیل همین بحث که نعم، یعنی دنبال همین مسئله که شیفیه اشکال لان المستحق موجود و له ولایت المطالبه فلا یتسلط الاب، چون گفتن لا یتسلط الاب، ایشون اضافه کردن که نعم دنبال همین عبارت جواهر مراجعه فرمود نعم لهول استیفا اذا کان اینجور. پس این تأیید میکنه که ایشون هم به طور دقیق دار مدار مسئله ولایت میدونن. بنابراین بله اولا ممکن است همون بچهای کوچیک هم مورد توهین قرار صغیر که معناش نیست که شیرخواره، ممکنه 10-12 ساله است، یا مثلا حالا پسر 10-12 ساله است بهش نسبت لباس داده مثلا، یا دختر در شرایطی هست که نسبت زنا بهش داده، زنا داده، ممکنه نابالغ هم حتی باشه نسبت زنا بهش داده باشه، حق پیدا میکنه برای دفاع از خودش برای، ولی خب خودش مصلحت خودش رو نمیتونه تشخیص بده چون صغیره و ولایت هم برای صغیر باقی هست. حالا به هر حال
این اوسوا اینا رو میگه،
بله
عمد و سلیه و خطع اوسوا اینا رو میگه، اگر صغیر باشه
عمد و هو و خطع اوسوا یعنی زنا کرده باشه هیچ کس حق نداره.
ببینید کاری که انجام داده در اینجا خودش میتونه تکلیف باشه جلوش بگیره، یعنی خود این صغیر.
خب
الان مثلا یکی گفت که ایزانیه،
خب
استام کنه صغیر الان،
خب حالا صغیره حق پیدا میکنه یا نه؟
حق پیدا میکنه،
حق پیدا میکنه. پدرش حق داره و ولایتش داره یا نه؟ همین حرف سا جواهر میفرمان اینجا میتونه اعمال بکنه، یعنی پدر میتونه وارد بشه، همین مورد بحثه دیگه، پدر میتونه وارد بشه و حقش استیفا بکنه، بگه برای چی دختر منو مورد توهین قرار دادی و نسبت زنا بهش دادی، باید حد بخوری. به ولایته میتواند مطالبه استیفا حق بکنه، یعنی حق اجرا حد و به قاضی حد بزنه، نسبت به خودش حقی نداره، نسبت به خودش حق توهین شده باید حق میتونه بگه مثلا تعزیر بشه، نسبت به اونی که قصد شده است. من بیشتر تکرار میکنم به خاطر همینه، والا بس خیلی روشنه و دروزم بس کردیم دیگه. به هر حال مبنای کلی این هست که ولایت به معنای حفظ غبطه است، در اینجا هم ولایت پدر دار مدار غبطه است. پس این که بعضی فرموده اند که همینقدر که به بچه او نسبت دادن مورد آر قرار گرفته است میتونه وارد بشه و حق قذف را مطالبه بکنه، این دلیل درست دلیل نداره، این ولایت اینجا نیست، نمیتونه دخالت بکنه. چرا؟ برای که خودشون هستن و عبارت شرایع صریحا دیگه میفرماید که لأن المستحق موجود و له حق المطالبه و العف و آر هم سبب حق نمیشد و فیه اشکال لأن المستحق موجود و له ولایت المطالبه فلا یتسلط الاب کما فی غیره من الحقوق، در حقوق دیگه ممکنه مسلط باشه اب، ولی در اینجا نمیتونه این تسلط رو نداره. تکرار دیگه نکنیم. خیلی خوب،
ها
نه صغیر رو مثال زدن برای موردشون، نه دائره رو فقط در صغیر میدونن، میگن در اینجا، ببینید در اینجا که گفتن لا یتسلط الاب کما فی غیره من الحقوق، یعنی در سایر حقوق اب تسلط داره، در خیلی از حقوق میتونه وارد بشه، مثلا مثل البته در حالا اون جاهایی که حق مطالبه داشته مشترک باشه بین حق الله و حق الناس، مثلا در قصاص حق الله و حق الناس مشترکه، هم حق الله و حق الناس، و اگر فرزند بالغ هم اگر باشه پدر هم میتونه بیاد مطالبه بکنه که این باید این مثلا جانی قصاص بشه، چرا نتونه، کما فی غیره من الحقوق. اینجا این نعم در حقیقت استدراک دنبال لا یتسلط الاب، یعنی این که گفته می شود پدر در اینجا تسلط ندارد بر استیفای حق اجرا حد قذف، بله اگر صغیر، اگر مورد به گونه ای باشد که خودشون نمیتونن حد را استیفا بکنن مثل جایی که صغیرن ولایت داره، بله بله درسته، هم دائما هم همینه دیگه، علت هم که منم الان میارم میخوام مدعای دیروز اثبات کنم. این معناش همینه، یعنی لا یصلحان، یعنی نمیتونم غبطش رو تشخیص بدم. حالا به هر حال ظاهر لا یصلحان و الا بالله، لا یصلحان للاستیفا، یعنی نمیتونن، صلاحیت استیفا ندارن، نمیتونن برن دادگاه، نمیتونن برن اثبات، نمیتونن بکنن، زبان گفتگو ندارن، این اعم از این موارده. یکشم همینه دیگه، بله یکشم آدم قبطه. ولی به هر حال مبنای کلی خیلی روشنه، بحثم خیلی روشنه که بچه ها مورد قصد قرار گرفتن، پدر میخواد درباره حق بچه ها وارد بشه، مشهور گفتن حق نداره، دیگران میگن حق داره، شیخان گفتن حق داره، میگن چرا حق داره، میگن چون پدره و ولایت داره، ما میگه عرض کردیم این ولایت اطلاق نداره، به این اطلاق نیست که همه جا باید باشه، این مبنای بحثه. بالاخره بحث تا اینجا به این کیفیت، خیلی خوب، بسیار خوب. ولی مبنایی که ما قبول کردیم و صحیحه و با همه قواعد هم میخونه، اون جایی است که غبطه فرزند ایجاب بکنه که پدر وارد بشه. بله بله، اونجا میتونه، و خودشون نمیتونن این غبطه رو تشخیص بدن، اینا رو من قبول دارم، اما در جایی که خودشون هستن و میتونن تشخیص بدن و میتونن حقشون استیفا بکنن، پدر برای چی دخالت بکنه؟ اصلا میاد عفو بکنه، اصلا پدر میخواد موقعیت خودشو بالا ببره، عفو بکنه. بچه‌ها میگن من برای چی او عفو میکنه؟ او دنبال مصلحت خودش و عنوان خودش رو توی اجتماع میخواد حفظ بکنه، ما نمیخوایم عفو بشیم، ما میگیم اون طرف باید بیا، طرف که این حرف رو توی مثلا یه جمعی زده باید شلاق بخوره. بچه ها عقلشون میرسه مصلحت خودشون رو حفظ کنن تو جامعه. کسی ما هم پیش میاد که وضعیت اجتماعی پدر با وضعیت اجتماعی بچه ها با هم تفاوت میکنه، پدر مصلحت رو از ناحیه خودش مثلا نعوذ بالله رعایت میکنه و از ولایت میخواد استفاده بکنه، اولاد میگن نه ما خودمون میتونیم تشخیص بدیم، میتونیم تشخیص بدیم که مصلحتمون چیه، و برای استیفا حقشون مصلحت خودشون میتونه رعایت بکنن. بنابراین مسئله خیلی روشن هست. پس حق با مشهوره و محقق هم مشهور رو قبول کردن و شیخان که استناد کردن به عرض الله العار و ولایت دارد، البته در کلمات شیخان این مسئله عروض عار نیست، مسالکی رو استدلال فرمودن که چون عرض الله العار و ولیت میتونه استفاده بکنه. خب خودشون میگن این کلیت این کبرا رو قبول نداریم که همه جا اینجور باشه که ولایت همه جا بتونه پیش بیاد. خیلی خوب، الان عرض میکنم، این مسئله بعدی است که حالا عرض میکنم. خیلی خوب، این یک مسئله که دیروز بحث شد و دیگه بیشتر از این تکرار نکنیم. من میخواستم تحکیم اون مبنایی که بهش منتهی شدیم بگم که صاحب جواهر به این مبنا توجه بیشتری فرمودن، البته مسالک و دیگران هم دارن، ولی ایشون با این عبارتی که نه عمله و استیفا و این استدراک، بحث ولایت و تصریح درش کردن، دیگران تصریح نکردن. خب مسئله بعدی، این مسئله دوم بود، مسئله بعدی مسئله سوم، عبارت مسئله بعدی در شرایع این هست: از ثالثه یا این مسئله سوم اصلا بوده، این مسئله سوم بوده، این مسئله چهارم بعدش باید بخونیم، ولی خود همین در ترتیب مسئله سوم بوده، چون مسئله اول قذف جماعت بود، مسئله دوم موروث بودن حق بود، مسئله سوم این بود که بحث کردیم، مسئله چهارم. مسئله چهارم بر اساس ترتیب این هست که به طور خلاصه، حالا من خلاصه‌اش میگم بعد اگر عبارتم لازم شد عرض میکنم. ببینید، اگر یک جماعتی مورد قذف قرار گرفتن، همطور که قبلا بحث کردیم، شخص یه جمعی رو یه جایی نشستن میگه مثلا انتم الزنات یا مثلا هم الزنات، حالا حاضرن غایبن هرچی، بالاخره یه جمع رو مورد قذف قرار میده، این جمع حق دارن که استیفای حق قذف رو بکنن و طرف رو حد بش بزنن، حالا یک حد میتونن بزنن یا چند حد میتونن بزنن. این بحثی بود که در مسئله قبل بحث کردیم که اگر واحدان وعد واحد گفته باشه حد متعدد میشه، اگر به لفظ واحد گفته باشه و مجیعش نمجیع واحد باشه یک حده، ولی اگر به لفظ واحد گفته باشه یا مجیعشون مجیع متفرق باشه حدود متعدد میشه. اون بحث قبلی بود. حالا این جمعی که مورد قصد قرار گرفتن استیفا کردن حقشون رو، الا یکیشون. یکی از این جمع میگه من حقم رو میخوام استعفا کنم، اگر بقیه بقیه نمیگه من، یعنی نه در صورتی که استعفا شده باشد، بقیه عفو کردن، یه نفرشون باقی مونده است، یا جمعاً استعفا کردند. اگر جمعاً استعفا کردند حقی برای هیچ کس نمیمونه، به خصوص در اون صورتی که مجتمعاً آمدن و یک حد داره، یا اگر متفرقاً آمدن چند تا حد رو اجرا کردن، استعفا کردن، استعفا بحثی نداره. حالا اگر آمدن و عفو کردند، یک نفرشون باقی هست میگه من میخوام استعفا بکنم، میگن عفو به بقیه موجب سقوط حق این باقی مونده نخواهد شد، برای اینکه حق متعلق به مجموع این افراد هست، نه من حیث المجموع. مجموع هست به معنا اینکه کل واحد واحد ذی حقن، منتهاش در استعفا این حقشون گاهی مطابق اون شرایطی که در روایت بود و مبنای بحث بود جمعا میان و عبارتم واحد بوده، لفظ واحد بوده، یک حق حقم اجرا شده است، یا متعدد بوده متعدد استعفا شده، مورد عفو قرار گرفته. عفو بقیه موجب سقوط حق یک نفر نمیشه. یا در جایی که متعددن آمدند و استعفای حق کردند، در جایی که مشهور گفتن حد متعدد میشود، استعفای بعضی موجب سقوط استعفای بعضی دیگه نمیشه. یعنی حق وقتی برای همه این مجموع شد، موجب اینکه بعضی استعفا کردن در جایی که امکان تعدد هست، حق بقیه ساقط بشه نمیشه. این یک بحثه که عفو جمع یا استعفا اون جایی که متعدد است بعض از ذوی حقوق موجب سقوط حق باقی مونده از این جماعت نخواهد شد. این طبق قواعده عادی هم هست و طبق قواعده بحثم نداره، درستم هست که به همین جوره که موجب سقوط نمیشه. بعد بحث در اینه که با اون باقی مونده بله ولی مستحق لحد ان یعفو قبل سقوط حقه او بعده، این بحثی است که الان اشاره کردم. اگر عفو کردن و یک نفر باقی مونده است، عفو او موجب سقوط حق او نمیشه، او هم میتونه مطالبه کنه، هم میتونه به اصطلاح عفو بکنه. حالا مستحق عفو این نفر که مونده، بنابراین عبارت قبلی در حقیقت ذکر توطئتن این اصل این مسئله و الا مسئله قبلی بحث رو روشن کرده بود در زمینه تعددش وحدتش به تفصیل بحث شده بود. این ذکر توطئتن برای این جمله، ولی مستحق الحد ان یعفو قبل ثبوت از کنم که حقهی و بعدهو ولیس للحاکم الاعتراض علیه ولا یقام الا بعد مطالبت المستحق. علت طرح این مسئله اینه که بارها در حقوق صحبت شده که قبل از اینکه مسئله به حاکم برسه و در محکمه ثابت بشه، ذی حق میتونه عفو بکنه، اما اگر در محکمه ثابت شد و در حضور حاکم و حضور امام موضوع مطرح شد، دیگه طرف نمیتونه عفو بکنه. به خصوص در یادتون هست که در بحث قصاص این مسئله داشتیم، در حقوق دیگه هم مسئله داریم، در حقوق الله کلن این مسئله رو داریم. اگر یادتون باشه اون مسئله عبای معروف که به سرقت رفت در موقع وضوع، بعد که حضرت حکم قطع یدو دادن، طرف گفت من اصلا عبا رو بهش میبخشم، واقعا به خاطر عبا میخواد انگشتشو قطع کنید. حضرت فرمودن این حق عفو مال قبل از این بوده است که به پیش امام مراجعه بشه و به محکمه حکم بکنه، ولی وقتی پیش امام ارجاع شد و در اختیار حاکم قرار گرفت، دیگه حق الله هست و حق الله رو نمیشه ثابت. چون یه چنین مسئله داریم که تعدادی از حقوق، حالا حق الله حق الناس الان جدا نمی کنیم، تعدادی از حقوق این وضعیت رو دارن که اگر قبل از این که در محکمه ثابت بشه، ذی حق میتونه اون حق را عفو بکنه. بعضی از حقوق هست که نمیتونه یا میتونه مخمصاً مخیره، ولی یک اصلی ما داریم که اگر حق در محکمه ثابت شد پیش امام، سیما حقوق الله قابل اسقاط نیست. در این بحث که آیا حق قذف از اون حقوقی است که طرف ذی حقی است که حق آدمی است، حق الله اصلا توش نیست، مشترک نیست مثل قصاص. حق آدمی 100% مال شخص مغذوفه. این حتی بعد از اثباتش لدل حاکم هم بتونه عفو بکنه، میتونه یا نمیتونه، این مورد اختلاف قرار گرفته. مشهور میگن میتونه و فرقی نمیکنه که میخواد عفو بکنه قبل از اینکه در محکمه ثابت بشه یا بعد از اینکه در محکمه ثابت شد. قبل از اینکه در محکمه ثابت بشه اختلافی نیست، حقش رو میتونه عفو بکنه. به تعبیر آقایون لعنه حق آدمیین یا حق آدمیین، و این حق قابل به اصطلاح عفوه و خب عفو میکنه، مشکلی نداره. اما اگر این شخص مغذوف آمد پیش حاکم، قاضی را آورد و قصف هم ثابت شد، قاضی اقرار کرد که من چنین جمله را گفتم، یا از طریق خودش که بعدها بحث خواهیم کرد ثابت شد با شهادت دو نفر پیش حاکم که بله ایشون قاضیه، اینم مغذوفه، حالا حاکمم حتی حکمم کرد که بله باید ایشون حد بخورد به حد قصف، حالا طرفی که ذی حقه میگه من میخوام ببخشم، میتونه ببخشه نمیتونه ببخشه، بعد از ثبوتش در محکمه اینجا میخواد بگن میتونه ببخشه و اشکالی نداره. این بحث که حتی بعد از ثبوت در محکمه قابل بخشه عفوه، این مستند به روایتی است در باب، و روایات باب یک اختلافی داشته، جمع بین روایات به اینجا منتهی شده. حالا عبارت شرایع رو لطف کنید، ولی مستحق الحد در قبلش اون عباراتی که لو عفا جماعت و مستحقم یکی بود و اونو عفو کرد، فقط سقط الحد ولی مستحق الحد ان یعفو قبل ثبوت حدهی و بعده. خب حالا اگه بعد ثبوت حق باشه، حاکم میگه تو که میخواستی ببخشی چرا برای ما دردسر درست کردی، محکمه رو مشغول کردی، یه مقدار اینجا بحث شد، وقت رو گرفتی اینا، ولیس للحاکم الاعتراض علیه، حاکم هم نمیتونه بگه پس چرا آوردی تو، اگه میخواستی عفو بکنی چرا آوردی توی محکمه. ولا یقام الا بعد مطالبت المستحق، و چون 100% آدمی هم هست این حق، تا اون مستحق مطالبه نکنه نمیشه این حد را اقامه کرد. باید ذی حق بگه که این آقایی که قصد کرده به اصطلاح من حق دارم که حد رو برش اجرا کنم و میخوام از شما یا حاکم که این حد رو اجرا بکنی، ولیس للحاکم که مستقیما وارد بشه، برخلاف به حقوق الله تعالی. این عبارت خب صاحب شرایع و بعدم شرحای گفته شده است. اینا مدرک مسئله روایات بابه. من دیگه هیچ کتاب نیاوردم، ولی روایت رو اینجا یادداشت کردم عرض کنم که روایات باب، به خصوص این روایت رو یکی دو بارم خوندیم اینجا، روایت معروف روایت زریس، حالا زریسه یا زریسه، اون موقع هم قرار شد مراجعه کنیم ببینیم، ولی مراجعه نشد مراجعه کنیم. حالا روایت زریس کناسی یا کناسی، ان ابی جعفر علیه السلام، موثقه بود ظاهرا اون موقع صحبت میکردیم، موثقه بود، سندش رو بررسی کردیم و معروف به روایت زریس کناسی. اینجا یه دوبار بحث شد، عبارتی که الان اینجا بهش استناد میشه اینه، قال ان ابی جعفر علیه السلام قال، حالا دو جوره میشه خوند، لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، یا لا یعفی عن الحدود التي لله دون الامام، یعنی نمی بخشد حدی را که مار خدا هست غیر از امام، امام میتونه ببخشه یا امام هم نمیتونه ببخشه، یا لا یعفا عن الحدود، حدود الهی قابل بخشش نیست، بخشیده نمی شود و عفو نمی شود از حدودی که برای خدا هست دون الامام. این دون الامام معناش این نیست که یعنی غیر امام، دون الامام یعنی لد الامام علی ظاهر، یعنی وقتی به محکمه رسید دیگه نمیشه ثابت، نمیشه حذف بشه، ظاهر این هست. بنابراین حالا یعفی بخونیم یا یعفا بخونیم، لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما کان من حقوق الناس فی حدن فلا بأس بأن یعفا عن دون الامام، اما اون حقوقی که حق الناس هست به طور کامل در یک حدی، مثل همین حد قذف که هیچ شرکت حق اللهی درش نیست، لا بأس بأن یعفا عن یا یعفی عن، هیچ اشکالی ندارد که ذی حق اون حق رو ببخشه. بنابراین اینجا مغذوف میتونه ببخشه دون الامام، یعنی حتی بعد از محکمه. پس این روایت صراحت داره در این که حق غصب از حقوقی هست که هم قبل از اثبات در محکمه قابل عفو، هم بعد از اثبات در محکمه قابل عفو. منتها یه روایت دیگری در باب هست که این بحث تعارض و اختلاف قول منشأش اینه و راه جمعی که بعضی از بزرگان فرمودن. عرض کنم که شیخ فرموده است که در این مورد مقذوفه لو رافعته الی الحاکم لم یکن لها بعد ذلک العفو. این عبارت مال شیخ هست، حالا در نهایت سنم یا در قونیه هست، اتفاقا من دیدم مراجعه کردم. ما المقذوف و ان المقذوفه لو رافعته الی الحاکم لم یکن لها بعد ذلک العفو. خب این مطابق یعنی برابر اون روایت قرار میگیره این فتوا. دلیل مرحوم شیخ در این که گفتن اگر اون مقذوفه مسئله را برد پیش حاکم دیگه نمیتونه عفو بکنه، دلیلشون چیه؟ لصحیحت محمد ابن مسلم، اون روایت هم این هست، قال سألته عن الرجل یغذف امرأته، یه مردی زن خودش رو قذف میکنه. قال یجلد، حضرت فرمودن خب قصد کرده یجلد، یعنی یجلد سمانی نجلده دیگه. قلتو ارایت این افت انه، یعنی اگر این زنی که شوهرش نسبت قصد بهش داده و طبعا باید حد قصد بخوره و این زن میتونه حد قصد برش بزنه و حق پیدا میکنه، عفش کرد. ارایت این افت انه، این زن بخشید این حقش را. قال الله ولا کرامته، یعنی در جایی که عفت، عرض کنم که این دیگه حد نداره، لا یجلد ولا کرامته. حالا لا کرامته یعنی دیگه مثلا بعد از این که عفت کرده دیگه نباید مثلا باز همین مورد جلد قرار بگیره حد بخوره. حالا لا کرامته رو بذارید، این لا تکلیف شرعیش رو روشن کرده دیگه. این افت ان قال الله رجل یغذف امرأته قال یجلد. قلت ارأیت این افت ان قال الله، پس اگر به اصطلاح زن بخشید و عفو کرد، خود به خود دیگه این حد جاری نمیشه. خب حالا این عفو قبل از محکمه است یا بعد از محکمه است؟ عبارت شیخ در اون جایی که استدلال کرده قبلش، این عبارت شیخ است نه عبارت روایت، لو رافعته الی الحاکم لم یکن لها بعد از ذلک العفو، یعنی وقتی برد پیش حاکم نمیتونه عفو بکنه. بعد استدلال شده است به این صحیحه محمد بن مسلم. در صحیح محمد مسلم نداره که وقتی این مرد زن خودش رو قذف کرد بعد رفت پیش حاکم و اونجا میخواد عفو بکنه یا قبل از اینکه بره پیش حاکم عفو بکنه، فقط داره که اگر عفو کرد چی؟ حضرت فرمودن اگر عفو کرد حد نمیزنن. خب آمدن جمع کردن گفتن میشه این عفت ان مال قبل از مراجعه کردن به حاکم باشه، و اگر قبل از مراجعه کردن به حاکم باشه، خب بله خیلی کاملا طبیعی است، مطابق قواعد دیگه. مردی زنش رو قصد کرده، بعدم زن بخشیده شوهرش رو، گفته خیلی بالا یه حرفی بی خودی زدی، خودم متوجه شده که نباس می حرف می زدی، ببخشتش. اینجا عرض کنم که قال الله دیگه نمیشه لا یجلد، چون قبلش داشت یجلد، قال الله یعنی لا یجلد، یعنی حد برش اجرا نمیشه. حالا بله یعنی لا یجلد نداره ها، هم بحث همینه. تو محکمه است تو غیر تو محکمه است؟ یعنی ما چون عبارت قبلیش که مال مرحوم شیخ است میگه لو رافعت و الی الحاکم لم یکن له بعد ذلک العفو، این فتواست، این عبارت مال شیخه. روایت چی میگه؟ عبارت محمد بن مسلم که از امام علیه السلام سوال کرده میگه سألته عن الرجل، یا من از وسائلم نوشتم، یعنی باب 20 از ابواب حد قصد حدیث 4، عرض کنم که در صحیح متن مسلم میگه سألته عن الرجل، از امام معصوم سلام الله علیه سوال کرده، عن الرجل یغذف امرأته قال یجلد، بعد قلت ارأیت ان عفت ان قال لا. ظاهرا این سوال و جواب خیلی روشنه، یعنی لا یجلد. بله ان عفت، قلت ارأیت ان عفت، یعنی باز هم میبینی که اگرم ببخشدم بازم یجلد، معناش اینه. ببینید یعنی چه؟ لا کرامتا یعنی اینجا عفو نکند یا عفو بکند، بالاخره کرامت اینجا به عفو میکنه،
لا تمامش بکنه، کرامتا جدا هست، یعنی از کریمی اون زن این عفو کرده.
خب عفو کرده بنابراین حد نمیخوره. خب درست، ما هم نمیگیم. حالا اجازه بدید، به هر حال از این روایت می شود استفاده کرد که دلالت می کند بر اینکه عفو از حکم حتی بعد از مراجعه به محکمه، که ما یه قاعده کلی داریم، حقوق الهی اینجوره، در حقوق مردمی اختلاف در بعضیاش، آیا این حق جوری هست که چون آدمی هست و حق ناسه فرق نمی کنه، حتی تا مرحله آخره می تونه ببخشدش. مثلا در قصاص حق الله هست، حق آدمی هم هست، ولی در این حال اگر در مرحله نهایی آمد حتی طرف رو میخواد به دارش هم بکشن، حکم شد و مقدمات اجرا هم فراهم شد و طناب هم گردنش انداختن، اومده پایدار، پایدار گفت من بخشیدمش، نمیتونن اجرا کنن، نمیتونن اجرا کنن، مثلا میرنش پایین. خب حالا اینجا اگر حق الله باشه این کار نمیشه کرد، که عرض کردم طرف گفت من عبا رو بخشیدم بهش، چرا در انگوشش میخواد قطع کنید به خاطر یه عبا، من اصلا عباش هم نمیخوام، چرا یه آدمی ناقص بشه؟ حضرت فرمودن این مال قبل از مراجعه است، وقتی با حاکم مراجعه شد دیگه نمیشه، چون حق اللهه. یعنی سرقت، سرقت که موجب قطع است و از سارق و سارق فقطعو، فقطعو مترتب بر از سارق و سارق حکم الله است و حق الله است، ولو حق الناس هم توش هست و صاحب مال، مال مسروق حق دارد. اما اگر این صاحب مال که مال مسروق هست، اگر قبل از این که پیش حاکم برن ببخشتش، حق الله هم هست میشه دیگه، یعنی اونجا هم حد آجرا نمیشه، قطع نمیشه دستش. اما اگر رفت این سارق رو بردن پیش حاکم و اثبات کردن سرقت را و حد نصاب و شرایش هم اثبات شد، حاکم هم حکم به قطع کرد، صاحب مال دیگه نمیتونه بگه من ببخشیدمش، اینجا حق به عفو نداره، چون حق اللهه. ولی حق الناس، حق الناس هم ببخشت هم دیگه حق الله ساقط نمیشه. آیا اینجا که حق آدمی هست بعد از مراجعه با حاکم هم ساقط میشه؟ این رو باید دلالت میکنه؟ هیچ دلالت نداره، این رو باید دلالت نمیکنه. لا کرامتا یعنی عفو نکنه، یعنی دیگه
نه
دیگه
کرامتی نداره دیگه، باید شلاد قطعش اونجا که گفت این عبارت اون نشون بده، یعنی نه دیگه کرامتی نیست، شلاق
یعنی چه کرامت؟ رأیت این عفت، اگر بخشید بازم شلاق بخوره؟ میدونم لا کرامتا یعنی این بخشیدنش بی خود بخشیده است؟ یعنی چه؟ این دخواه چه جور معنا کردنه؟ زن اصلا شوهر خودش رو میخواد نرا شلاق بزنن، میگه حالا شوهرم یه غلطی کرده من بخشیدمش. حضرت فرمودن قذفش سبب جلده، بعد میگه آقا اگه اون زنم بخشید بازم جلده؟ فرمودن لا، بعدم فرمودن لا کرامته، لا کرامته یعنی نباید، یعنی نه نباید ببخشتش، باید حد بخوره، یا بخشش لا بخششه
دیگه.
محکمه اینجا مطرح نیست الان، بحث من الان همینه که محکمه مطرح نیست. کرامت هر جور معنا کنید، آیا مراجعه به محکمه رو میفهمونی؟ این داره که به محکمه مراجعه شده، نمیفهمونه، اطلاق داره. حد میخوره قبل از عفوه، مردی زنش را قصد کرده است قال یجلد، این تموم، این دلال قواعد و شرعن و قانونن همه چی. بعد رو سوالی که اون سوال کرده بود که مردی زنش را قصد کرده، سوال کرد اگر اون زن ببخشتش، حضرت فرمودن لا، این لا به لا یجلد نمیخوره، قطعا به لا یجلد میخوره، یعنی حد نمیخوره. بعدم فرمودن لا کرامت، لا کرامت یعنی نه کرامت ایجاب میکنه که نبخشتش، برن حدش بزنن، مثلا ما اینجور اینجور معنا کنیم این درسته؟ امام هنچه حرفی میزنن؟ حالا بزنن هر جور میخواد معنا کنید لاکرامتو. سوال من اینه که این دلالت میکنه که پس از مراجعه به محکمه است یا نه؟ دست از محکمه مطرح نیست. محکمه مطرح. من سوالم رو اطلاقه. روایت مطلق است، کاری به محکمه قبل از محکمه بعد از محکمه نداره. به این نمیشه استدلال کرد که حتی بعد از رجوع به محکمه هم میشود عفو کرد. این دلالت نداره بر این مسئله. این دلالت داره که اگر زن عفو کرد، اگر معنا کردید که عفوش مؤثر است در این که حدش نزنیم خیلی خوب، معنام کردید که عفوش مؤثر نیست و عفو نکنه بازم حدش بزنه که خیلی بعید اینجور معنا بکنیم، اگر اینجور هم معنا کردید، این دلالت میکنه برای اینکه پس از مراجعه به محکمه هم به اصطلاح حق عفو هست. هنچی دلالتی نداره اصلا. اگر شما اونجور معنا کنید روایت رو کلن از مورد بحث خارج میکنه که حتی بعد از مراجعه به محکمه هم در حقیقت حق عفو، چون مدعا اینه که المغذوفه لو رافعت و الالحاکم لم یکن لها بعد از ذلک العفو. یه زنی که مورد قصف قرار گرفته است وقتی با حاکم مراجعه کرد و پیش حاکم ثابت شد، حاکم حکم کرد، دیگه نمیتونه ببخشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این روایته. این روایت دلالت نداره بر این مسئله. به نظر من این روایت دلالت نداره. حالا بعد گفتن که جمع به خاطر جمع، گفتن با این مقصود از این روایت اینه که بعد رفع ایل الحاکم و علم هیفی ها. و از کجا این روایت دلالت چه قرینه بر این است که رفع ایل الحاکم شده باشه؟ خیلی خوب. حالا در هر حال ببینید مسئله الان این هست بر اساس روایت زریس که قبلا هم خوندیم که در حقوق الله لا یعفا، در حقوق الناس یعفا. چرا؟ برای که فرمود اما ما کان من حقوق الناس فی حد فلا بأس بأن یعفا عن دون الامام. دون الامام هم یعنی بگید حتی لدى المحکمه، یعنی حتی پیش امام و محکمه هم برد یعفا. پس بنابراین این مدعا رو، این روایت زریش دلالت بر مدعای ما میکنه. پس در مسئله
استاد
حکم دارن بیان میکنن، حکم کسی که قصف کرده است جلده. سألتهو ان الرجل یقذف امرأته قال یجلد. این بیان حکمه. البته بر اجرا اون بحث قبلی بود که در اجرا اینجور است که لا ولی برای مستحق نمیشد مگر ان یطلب حق بهو. اون یه دلیل جدایی است که مستحق بعد از مطالبه میشد جلد بشه، اما حکم چیه؟ حکمه که قصف یجلد، یرد از همان نجلده. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بشهداء لم يكن لهم شهداء فضربوهم ثمانين جلدا. حالا در هر صورت اینا مسئله چهارم هست که عرض شود، ظاهرا وقتم تمام شد. اینا مسئله چهارم هست که ظاهرا، یعنی این مورد قبولم هست، باید گفت در این حق چون 100% مردمی هست، هم قبل از مراجعه هم بعد از مراجعه قابل عفو و ذی حق میتونن عفو بکنن. حالا پدر دیگه حق داره یا حق نداره اون بحث قبلیش بود. یکی دو تا مسئله دیگه هست که میرسه تا مسئله سبیوره. حالا ان شاء الله اگر توفیقی بود در شنبه آینده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.